أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه جریان غنا موضوعاً و حکماً روشن شد، در فروعات مسئله و ملحقات مسئله غنا، این ترانه ها و تصنیف هایی که غنا بر اونها صادق نیست، آیا خوندن اینها محرم است یا نه، آیا استماع اینها محرم است یا نه، به محور بحثم خود این آهنگ هاست، وگرنه اگر محتوای اون تهیج کننده باشد، کذب و تهمت و افترا داشته باشد یا حتک حیثیت را به همراه داشته باشد، او عنوان خاص خود را دارد و محرم است. اگر ترانه‌ای، تصنیفی هیچ کدام از این محاضیر لفظی را ندارد، یعنی کلماتی که دلالت بکند بر حد که حیثیت یا کذب یا تهمت یا افترا و مانند آن درش نیست و تهییج کننده به طرف گناه هم نیست، یعنی خود کلمات این چنین نیست، ولی با این آهنگ های محلی خونده می شود که از در فن صنعت ریاضی غنا نیست، آیا این محرم است یا نه؟ وقتی حکم غنا شامل اینها می شود که مشمول ادله غنا باشد و چون فرض در این است که غنا به اینها صادق نیست، ادله که غنا را تحریم می کند از شمول اینها قصور دارد. ولی ببینیم آیا از راه لهو می شود اینها را تحریم کرد؟ اینها چون کار لهویست، کار لغویست، از این جهت محرم باشد یا نه؟ اگر ما دلیلی داشتیم سندن و دلالتن تام بود که هر لهوی محرم است، از اطلاق یا عموم اون دلیل حرمت لهو می شد استنباط کرد که این ترانه ها خوندن و گوش دادن اینها محرم است. و اگر دلیلی بر حرمت لهو بالقول المطلق نداشتیم و ادله حرمت غنا هم قاصر و شمول نسبت به این است، خود این ترانه ها و تصنیف ها هم که نص خاص ندارند، بنابراین رو اصالت جوازشون باقی هستند. حالا اون حزازت، اون خلاف مروءت، اون دناعت، اون سفاهت و امثال ذلک که یک سلسله مسائل اخلاقی و رذایل اخلاقی سر جاش محفوظ. نه، اون نوازندگی بحث خاص خودش دارد. جریان نوازندگی یه مقدار بحث مربوط به لهو است، یه مقدار نصوص خاصه که در باب نوازندگی است. خب پس هیچ راهی برای اثبات حرمت این ترانه ها و تصنیف ها خوندن و سماعن نیست مگر نصوصی که دلالت بکنه برای این که لهو بالقول المطلق محرم است، چون نص خاصی در خصوص اینها نیامده. مطلب دوم آن است که اگر تنها راه برای اثبات حرمت اینها حکم لهو است، باید ببینیم در باره لهو شریعت مقدس اسلام چه سخنی دارد. برخی ها خواستن حرمت لهو را از راه تلازم یا گاهی به مطابقه استنباط کنند، بگن روایاتی که در باب لهو آمده چند طایفه است، بعضی از اونها روی تلازم دلالت میکند بر اینکه لهو محرم است، بعضی از اونها رو دلالت مطابقه دالن بر حرمت لهو. اون طایف از نصوص که بر اساس تلازم دلالت میکنن بر حرمت لهو این است که فرمودن اگر کسی صید لهوی دارد، یه شکارچیست برای تفریح به صید میرود نه به قصد تجارت، کسانی که شیلات ماهی را به عهده میگیرند، صید دریایی دارند یا صید صحرایی دارند، به پیشه اونها اینه، پروانه کسب دارند، سالی چند ماه هم ممنوع کسبند، در بعضی از ماهای سال مجازن کسب بکنند، محدوده کسب اونها مشخص است، اینا چه سفر دریاییشون چه سفر صحراییشون حلال است. اگر مسافرت کردند که نمازشون شکسته است، روزشون افطار میکنن، معصیت هم نکردند چون تاجرند و پیشه اونها صید ماهی یا صید غزال و مانند آن است. ولی برخی ها فقط برای تفریح این کار میکنن، برای تنزه این کار میکنن. در صید لهوی و سفر برای صید لهوی گفتن به این که هم نماز تمام است، هم روزه رو نباید افطار بکنه. اگر کسی 8 فرسخ مسافرت کرده، دامنه کوه رفته برای صید غزال، چنین شخصی هم باید روزش رو بگیرد هم نمازش تمام بکنه. چرا؟ برای اینکه سفر او لهو است. و چون سفر معصیت باعث شکست شدن نماز نیست و نماز تمام است و روزم باید افطار نشود، و در سفر برای صید لهوی هم این دوتا حکم هست، یعنی روزه افطار نمی شود و نماز قصر نمی شود، معلوم می شود این سفر سفر معصیت است. اگر سفر معصیت نبود که خب هم روزه رو افطار میکردن هم نماز قصر میشود. این طایفه از نصوص در کتاب الصلات مطرح است و بخشی هم به نحوه اشاره در کتاب اطعمه و اشربه مطرح است، ولی اساسش در کتاب صلات بحث عدم تقصیر سفر صید لهوی. وسائل جلد 8 صفحه 478، باب و ان من خرج الى السید للهوین او الفزول وجب علیه تمام و امکان لقوتی و قوت ایالهی وجب علیه الغصر. اگر برای تأمین معیشت خود رفته است که خب نماز شکسته است، اگر برای تفریح و کار لهو رفته است نمازش تمام است. این عنوان باب. روایت اولش رو مرحوم شیخ طوسی به اسناد محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن علی عن عباس ابن عامر عن ابان ابن عثمان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه. قال سألته عن من يخرج عن أهله بالصغورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاثة هل يغسر من صلاته أم لا يغسر؟ قال إنما خرج في لهو لا يغسر. سؤال کرده است از وجود زراره از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که کسی است که با باز شکاری و سگ شکاری و اینها برای تفریح 2 شب 3 شب میری بیابون، آیا نماز شکسته است یا نه؟ حضرت همون نماز شکسته نیست، برای اینکه سفرش لهو است و بر اساس تلازمی که بین صوم و صلات است، الا در موارد خاصه هر جا نماز شکسته است روزه افطار می شود، هر جا نماز تمام است روزه افطار نمی شود، مگر در موارد خاصه، مثلا اگر کسی ماه ماکشم از آن بعد از ظهر سفر کند روزش افطار نمی شود، ولی اگر نماز نخوند در بین راه بخواد نماز بخواد نمازش شکسته است. یا در حرمین مخیر بین قصر و اتمام هست ولی مخیر بین صوم و افطار نیست، اگه قصد 10 روز نکرده نمیتونه روزه بگیره، مگر در مدینه 3 روز برای حاجت حکم خاص خودش دارد. به استثنای اون موارد که احدهما از دیگری جداست در قالب موارد اینا ملازمند. هر جا نماز شکسته است روز افطار می شود، هر جا نماز تمام است روز افطار نمی شود. اینجا هم که فرمود نماز شکسته نیست، روزش هم افطار نمی شود و سرش همین است که سفر سفر لهو است. معلوم شد که سفر لهو معصیت است، سیده کار لهو معصیت است. اگه معصیت نباشد خب این نمازش باید شکسته باشد دیگه. اون کسی که دائم سفر است یا شغلش در سفر است به مانند اون برای لهو نیست، برای اینکه شغل و حس سفر است. اما اینجا برهان اقامه کرده، فرمود به اینکه انما خرج فی لهوین، چون در لهو سفرش لهو است و درباره لهو مسافرت کرده پس لا یقصر. حالا محتمل هست روایت هفت این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن الحسن و غیرهی عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباد عن ابن بکیر نقل کرد، بگد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتسید الیوم و الیومین و الثلاثه، سؤال کردم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که مردی است برای سید یک روز یا دو روز یا سه روز سفر میکند، ایغسر صلات، آیا نمازش رو شکسته میخوند؟ قال لا، نمازش شکسته نیست. الا ان یشیع الرجل اخاه فی الدین، مگر اینکه سفرش سفر حلال باشد، کسی را بخواهد بدرقه کند. کسی مسافر بیت الله از سابق اینطور بود، دیگری او را بدرقه میکرد، چار پنج فرسخ میرفت و بعد بر میگشت، که این به اندازه مسافت شرعی است. در جریان سید لهوی جا برای قصر صلات نیست. فإن السید مسیر باطل لا تقصر الصلات فیه. قال یغسر ذا شیء اخا. خب طبق اون روایت اول عنوان له درش زیاد شده است، طبق روایت هفتم عنوان باطل درش زیاد شده است. معلوم می شود که کار له سفر معصیت است و چون سفر معصیت است نماز شکسته نمی شود به مانند آن. و باب هشت این کتاب وسائل اونها معیار را ذکر کردن که معیار همون معصیت بودن است. اگر سفر معصیت بود جا برای قصر صلات نیست. روایت سوم باب هشتم همین ابواب صلات مسافر این است که مرحوم صدو محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان الحسن ابن محبوب ان ابی ایوب ان عمار ابن مروان ان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، قال سمعت و یقول من سافره قصره و افتره الا ان یکون رجلا سفره الى سیدن او فی معصیت الله او رسولا لمن یأس الله او فی طلب عدو او شهنا او سعایه او ضرر علی قوم من المسلمین. در همه موارد نماز شکسته نیست و در هیچ از این موارد نماز شکسته نیست، قهرن روزم افطار نمی شود. رو تلازمی که هست ما این حکم استفاده. مطلب دیگری که هست این است که روی این تلازم، حالا ما بعضی از روایات رو خوندیم، از این قبیل روایات در کتاب صلات مسافر کم نیست. معلوم می شود به این که این سفر سفر معصیت است، لکن نقدی که بر او شده این است که گرچه سند بعضی از این نصوص صحیح است، نه مشکل سندی ندارم، لاشن دلیلی بر تلازم نیست. اگر چنون شعار مقدس فرمود که کسی که برای سفر لهوی می رود باید نمازش را تمام بخواند، ما جزم پیدا میکنیم که این برای معصیت است یا نه، شاید عنوان خاص خود داشته باشه. و نشانه این که یک عنوان خاص به خودش است همون روایت سوم باب هشتم از ابواب صلات مسافر است که مرحوم صدوق به اسنادش از حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن عمار ابن مروان که این روایات نوعاً سندش هم تام است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که من سافره قصره و افتره الا ان یکون رجلا سفره الى سید او فی معصیت الله. این تفصیل قاطع شرکت است، این تقابل قاطع شرکت است. فرمود به این که اگر سفرش برای سید لهوی بود یا سفرش برای معصیت بود نماز شکسته نیست. خب اگر سفر برای سید لهوی معصیت است که دیگر در مقابل سفر معصیت قرار نمیداد. و از باب ذکر خاص بعد از عامم نیست، چون اول سفر سید لهوی ذکر شده بعد معصیت الله، نمیشود گفت از باب ذکر خاص بعد از عام است. پس این تفسیر تقابل از یک سو و ذکر عام بعد الخاص نه ذکر خاص بعد از عام از سوی دیگر، این احتمال را تقویت میکند که خود سفر لهوی عنوان خاص خودش داشته باشد یا لااقل من شک. پس بنابراین ما نمیتوانیم معصیت بودن را استفاده کنیم که این کار بشه حرام. پس اثبات عصیان آسان نیست. اما پس اینها که دلالت میکنن فقط دلالت بر حکم وضعی میکنن، نه تکلیف. وضعی یعنی قصر اتمام که اونم به نوبه خود تکلیف است، لکن نسبت به تکلیف یعنی حرمت و حلیت از این جهت دلالت نمی کنن. نه، همین جا روایت سوم باب هشت سفر سید لهوی را در قبال سفر معصیت قرار داد، چون تفسیر قاطع شرکت است معلوم شود خودش عنوان مخصوص به خود را داراست. خب پس با این روایات، چه با روایت باب هشت چه باب روایت نو که دلالت میکند بر وجوب اتمام و عدم تقصیر، نمیشود حکم تکلیفی را یعنی حرمت را کشف کرد. طایفه دیگر روایتی است که میگوید انسانی که مضطر است و اگر مردار را نخورد میمیرد، میتواند از گوشت مردار استفاده کند. فمن اضطره، اگر کسی مضطر شد در مخمصه و مانند آن، میتواند از گوشت میت استفاده کند مگر کسی که باقی باشد و عادی. باقی یعنی اهل بغی و ظلم و تعدی. برای این عنوان باقی مصادیق فراوان ذکر شده است. کسی که آشوبگر از خروج بر امام مسلمین میکند جز باقی است. کسی که راهزن است باقی است و مانند آن. و کسی هم که به قصد سید باطل می رود او هم باقی است. لذا اگر کسی به قصد شکار رفت و قضای گیرش نیامد، یه مرداری در بیابان بود، این حق ندارد از اون مردار استفاده کند، درو بمیره. جان یه کسی محترم است که بالاخره اون در مسیر حلال زنده رفته باشد، حالا یا حق ندارد از اون میت استفاده کند درو بمیرد، یا نه حق دارد استفاده بکند برای حفظ نفس، لکن معصیت سر جاش محفوظ است. معصیت می کند ولی باید خودش حفظ بکند. نظیر کسی که عمدن به زمان غصبی رفته، کسی که عمدن وارد زمین غصبی شد، باید از زمین غصبی بیرون بیاید. این خروجش از ارض غصبی واجب است ولی عقاب هم می شود، بلکه همین تصرف عاصبانه است، باید خارج بشود، چون امتناع به اختیار لا یرا فی الاختیار، معاقب هم هست، کل متوسطه فی الارض المغصوبه. خب اون روایت این است، رو دوم باب هشتی از ابواب صلات مسافر، صفحه 476 جلد 8 وسائل. روایت را مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می‌کند. فی قول الله عز و جل فمن اضطر غیر باغ فلا ولا عاد مثلا فلا اسم علی. این کریمه در چند جای قرآن کریم آمده است. فرمود اگر کسی مضطر شد این حرجی بر اون نیست که از میت استفاده کند، مگر اینکه مضطر باقی باشد و عادی. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت باقی و عادی را معنا میکند. فرمود الباقی باقی سید، اون که به طرف سید میرود، باقی یا این طرف. ان الله سبحانه و تعالی یحب بغات العلم، یعنی طلاب علم. ابتغاء مرضات الله یعنی طلب رضای خدا، بقیه این طلب. اون بیگانه چون حق غیر را طلب میکند میشه باقی به ظالم، چون ظالم در صدد طلب حق دیگری است نه حق خودش. خب در اینجا فهمید باقی یعنی طالب صید، کسی که به دنبال صید میرود، و عادی کسی که اهل تعدی است، اون سارق است. الباقی باقی سید و العادی از سارق. پس راهزن بیابان اگر گرسنه بشود و بدون اکل میته نتواند ادامه حیات بدهد، اکل میته بر او حلال نیست، یا اصلا حق ندارد یا حق دارد بخورد برای حفظ نفس، ولی معصیت سرجش محفوظه، عقاب سرجش محفوظه. و لیس لهما ان یأکلا المیت، یعنی باقی صید و سارق و راهزن حق ندارن از میت استفاده کنن. و لیس لهما ان یأکلا المیت اذ اضطر الیها، اگر این دو صنف به میت مضطر شدن حق استفاده ندارن. هیه علیهما حرامون، این میته بر باقی و سارق حرام است. لیسه هیه علیهما کما هیه علی المسلمین، همونطوری که این میته برای مسلمون ها حلال است، این چیه نیست که برای این دو صنف حلال باشد. و لیسه لهما ان یغسرا فی الصلاة، اینها حق ندارن که نمازشون رو در سفر قصر کنه. خب تقریب استدلال به روایت حماد بر حرمت صید لهو این است که اگر کسی به قصد شکار لهوی می رود، به عنوان لهو به قصد شکار می رود، اگر این کار کار معصیت نیست، خب چرا حیاتش اینقدر بی ارزش می شود که شارع مقدس اجازه میت خوری هم به او نمی دهد؟ خب یه کار حلالی رفته، به دنبال کار حلال رفته، چرا اینقدر مشمول غضب الهی است؟ یک. از طرفی هم چرا همسان راهزن است در حرمت اکل میته، و چرا همتای راهزن است در حرمت قصر صلات؟ حالا ممکنه اون راهزن نماز نخونه، ولی بعد که توبه کرد میخواد نماز بخونه، اون نماز قضاش نماز تمامه. یا اگر پسرش خواست برای چنین پدر راهزنی قضای نماز رو به عهده بگیرد، باید نماز تمام بخوند. خب اگر سفر لهوی برای صید حلال بود، چرا همتای راهزن است از جهت حرمت اکل میته، و چرا همسان راه سارق است از جهت حرمت قصد صلات. این تلازم. لکن اثبات این که این حکم وضعی مستلزم اون حکم تکلیفی است کار آسانی نیست. حد اکثر آن است که حکم وضعی ازش برمی آید و این است که این حق تقصیر در نماز را ندارد. اونجا هم شارع مقدس فرمود اکنون که تو متنزهانه به دنبال لهو لعبی حیات تو ارزش ندارد. یا گاهی هم ممکن است در بعضی از موارد با حرمت همراه بشود روی اون امور همراه ها همراه این کار. این بالقول مطلق دلالت نمی کنه که کل امر لهو ینفع و حرام. این آسون نیست. گذشته از این که اثبات حرمت در باره این حدیث اون معلل ابن محمد بدون مسئله نیست، اون بی مسئله نیست. خب پس از باب کتاب صلات چیزی استفاده نمیشود که ما بتوانیم حرمت کل لهو را استنباط بکنیم. میموند بعض از روایاتی که در باب جهاد نفس وسائل هست. در کتاب وسائل باب 46 از ابواب جهاد نفس اونجا روایت فضل مشازان هست. اون روایت را البته برخی حسنه میدونم برخی صحیحه، هم علی ابن ابراهیمی که درش هست عن ابی. در اونجا در بحث جهاد نفس وقتی کبائر به شمار میآید گناهان کبیر را میشمرن، یکی از گناهان کبیر اشتغال به ملاهی است. پس معلوم بشود سرگرم شدن به امور سرگرم کننده یعنی لب جزء معاصی کبیر است. پاسخ استدلال به این حدیث آن است که ملاهی بلاخره جمع ملهات است. ملهات این ابزار نوازندگی است. این چه کار به لهو مطلق دارد؟ خیلی از بازی هاست که لهو است، خیلی از کار هاست که این گعده که میگن این اصلش قعده است که عرب ها میگفتن. قعده خب برای مره است. قعده یقعدو قعدتن، اینجا قعده است یعنی جلسه است. گاهی میگن جلسه، گاهی میگن قعده، حالا کمپم شده گعده میگن و میخندن، یه تنظیم میگن و میخندن، یه کار لغویه دیگه. ما این چیه نیست که این لغو به این لغو محرم باشد که هر لغو اینا که نمیگه اینا ملاهیه که ملاهی جمع ملهات است. ملهات اون ابزار و آلات نوازندگی رو میگن، جمع لغو که نیست که کل لغو میشه حرام. خب پس این طایفی از نصوص هم دلالت بر حرمت نداره. در جلد 17 وسائل صفحه 312 باب سعد روایاتی است که به این روایات استشهاد کردن. این هم این گونه از روایات هم تام نیست. پس اون چی که در کتاب صلات بهش استشهاد شده از نظر وجوب اتمام و حرمت افطار در سفر لهوی سیر، اون روایاتش تام است. حکم وضعیشون که قصر باش عدم قصر باشد تام است. اما حکم تکلیفیش که حرمت سید لهوی باشد با تلازم باید اثبات بشود که اثبات نشد. و اون چی که در باب 46 از ابواب جهاد نفس کتاب وسائل کتاب جهاد ذکر شده، اون مربوط به ملاهی است که اون مربوط به ملهات است، کاری به لهو ندارد. مشابه اون در باب 100 از ابواب ما یکتسب به است که اون هم ناظر بخش مناهی است. باب صد از ابواب ما یکتسب به، یعنی وسائل، جلد 17 صفحه 312 این باب آغاز می شود. روایت 5 این باب آن است: مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از عدت من اصحابنا عن سهر عن سلیمان ابن سماعان عبدالله ابن قاسم عن سماعان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم شمت بهی ابلیس، شماتت خوشحالی دشمن از مصیبت رقیب، شماتت است. اگر انسان آسیب ببیند دشمن او خوشحال بشود، این شادمانی دشمن از غم انسان، این میشه شماتت. اینکه هارون به موسی کریم سلام الله علیه ما گفت لا تشمت بیال اعدا، یعنی کاری نکن که به وسیله من دشمنها شامت بشوند، یعنی خوشحال بشوند. تو اشمات نکن دشمن را تا دشمن با اشمات تو شامت بشود. شامتین شامتین یعنی این گروه. خب شمت بهی ابلیس و قابیل، ابلیس و قابیل هر دو خوشحال شدن از درگذشت آدم سلام الله علیه. فجتمع فی الارض فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتتن به آدم علیه السلام. اونگاه این هنر نوازندگی را با اختراع و ابتکار ابزار نوازندگی ابلیس به قاب ابلیس اختراع کرده، اینا به پایکوبی و بزن شادمان بودن پرداختن. بنابراین فکل ما کان فی الارض من هاز الضرب الذی یتلذذ به الناس فانما هو من ذلک، هر چه روی زمین از ابزار نوازندگی است که مایه سرور مردم است، منشأش هم اون کار است. این روایت با قطع نظر از جهات داخلی و خارجی که مربوط خودش هست که در بحث نوازندگی باید مطرح بشه، بیش از این دلالت نمی کند که لهو نوازندگی و نوازندگان محرم است. نه کل لهو محرم باشد. خب استفاده حرمت از این آسون نیست. روایت 15 این باب که اون را مرحوم شیخ طوسی رضوان داره در مجالسش عن ابیه عن ابن سرس عن ابن عقده عن علی ابن محمد محمد علی ابن محمد ابن علی الحلبی عن جعفر ابن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن علی، که این عبدالله ابن علی مشکل دارد و توثیق نشده، عن علی ابن موسی عن آبائی عن علی علیه السلام قال کل ما علها عن ذکر الله فهو من المیسر، هر چه که انسان را از نام خدا و یاد خدا باز دارد جز قمار محسوب می شود. این توسعه قمار است، حاکم بر دلیل قمار است به توسعه موضوع. مثل این که گاهی می گوین اتواف و بالبیت سلاتون، این حاکم است بر دلیل سلات از راه توسعه موضوع. یه وقت میگن لا سلات لا به تهور، برای استفاده این که لا تواف الا به تهور گفته می شود التواف بالبیت سلاتون، یعنی سلات دو تا فرد دارد، یکی همین فرد معمولی شناخته شده، یکی هم تواف دور کعبه خدا. تواف دور کعبه سلات است و چون لا سلات الا به تهور، پس تواف هم باید با تهارت بشه. اینجا هم از همین قبیل است که کل ما الها عن ذکر الله سبحانه و تعالی فهو من المیسر. خب انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجزام رجس من عمل شیطان، پس کل ما الها عن ذکر الله فهو رجس من عمل شیطان. این تقریر استدلال به این روایت بر حرمت لهو و قهرن ترانه و تصدیف هم زیر مجموعی این لفظ خواهد بود و محرم میشه. نقدی که بر این استدلال وارد است، اولا مشکل سندی است، برای اینکه عبدالله ابن علی توثیق نشد. ثانیا این کل لحو را نمیگیرد، اون لحوی که مانع یاد خدا باشد، که انسان را از انجام وظیفه باز بدارد، نه مانع ذکر مستحبی. اونجا که دارد اقم صلات لذکری، خب اون لحوی که مانع نماز باشد انسان را از تکلیف شرعی باز دارد، البته اون لحو محرم است. وگرنه لحوی که انسان را از ذکرهای مستحبی باز بدارد، خب چه دلیلی بر حرمت اوست؟ هم سیره مسلمین هست و هم عمل متشرعان است، هم خیلی از افعال را که نصوص تجویز کرده این است. کل لحو که نمیتواند محرم باشد. که آیه که تحریم نمی کند که، آیه کل دنیا را لهو و لعب می داند. اینا که مشغول کارهای دنیا هستن، یعنی کار دنیایی داره میکنه، یکی کار حرام نیست، نه برای تأمین روزی، رزقش تأمین شده است، میخواد بیشتر در بیاره و راحت تر زندگی کنه، به دنبال پست و مقام اینا هم میگرده، بعدش هم نمیاد. اگر چون چه معصیتی دیگری او را همراهی نکند که دلیل بر حرمت نیست. چون که روایت اعمش هم که بهش استدلال کردن برای حرمت له، اولا ضعف سندی دارد، ثانیاً اون لحوی که ساد و مانع از ذکر خدا باشد او رو تحریم کرده، و ثالثاً عنوان لحو در روایت اعمش یاد نشده، عنوان ملاهی یاد شده، که ملاهی جمع ملحات است، ملحات اون ابزار نوازندگی است. بنابراین هیچ کدام از این نصوص دلالت نمی کند بر اینکه الله بالقول المطلق محرم است، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در بخشای پایانی مقاصد یکی از محرمات را عنوان لحو میداند، ولی لحو فی الجمله حرام است، نه بالجمله. وقتی فی الجمله حرام شد نه بالجمله، یعنی به نحو موجبه جزئی حرام شد نه به نحو موجبه کلیه، نمی شود گفت که ترانه و تصنیف و امثال ذلک چون لحو از محرم است. پس باید دید اگر همراهان او محرم بود چنین کاری محرم است، اگر همراهان او محرم نبود فقط سقوط مروءت است، درایت است، صفاحت است، رذایل اخلاقی رو همراه دارد، اما حرمت فقهی را ظاهرا ندارد. الحمدلله.